بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی سوره مائده توسط حضرت حجة الاسلام والمسلمین حاجی الهی زاده، دوشنبه 12 دی 1390، ستاد تفسیر حوزه می خراسان.
آمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا الطاهرين المعصومين. در محضر آیه 44 سوره مبارکه مائده است. سطر آیه شریف اصاره مطالبش اینه که ما تورات را نازل کردیم، در این تورات هدایت نور، حکم کنند به این تورات پیامبران، علت این که با فعل مضارع اومده استمرار به سیره انبیاء پس از حضرت موسی بر این بوده که بر اساس تورات حکم بکنند. یحکم به هم نبیون الذین اسلموا. اگر بخوایم یک قیدی رو معرفی میکنیم که قید توضیحی باشه نه احترازی، اینجا از اون نمونه هاست، چون ما نبیی که تسلیم حکم خدا نباشه نداریم. همه ی انبیا تسلیم احکام الهی هستند، لذا این قید احترازی نیست که بخواد دو گروه نبی را مشخص کنه، یک نبی اسلم و یک نبی. من یکی از نقل ها رو در کتب روایی به عنوان یه نقل اثری، حالا نمیگم روایی، دیدم که روایت نقل این سخنی هست که ابن سوریاد دو تا فرزند داشت و این دو نفر از ربانیون و احبار بودند، یعنی یکشون ربانی بود یکی احبار بود و پیام اینا با پیامبر هم همراه بودند و با هم قرار مداری گذاشته بودند که پیامبر از اونها چیزی رو درخواست یا مثلا اونها رو سوالی از ما نکنن تا اینها هم زندگیشون رو بکنن هم با دلشون و عشقشون با پیغمبر باشه. بعد این النبیون الذین اسلموا للذین هادو رو تو پرانتز للذین هادو یعنی کی؟ یعنی همین دوتا پسر سوریا. بعد اگر یه مقداری دقت بیشتری بکنیم میبینیم که تعبیری که هست مطابق نیست، چون بعد گفتم مراد پیغمبر ما، که پیغمبر ما للذین اسلمو نبیست که اسلمو للذین هادو، یعنی مثل این که اعتقاد داره به کسانی که هدایت یهودی شدند للذین هادو. اونم اصلا این نقل رو باید حتما روش کار پژوهشی بیشتری انجام بگیرد از لحاظ بررسی و نتایج اون و خوف نقلهای اسرائیلی میره، خوفش میره که این اینجوری باشه. هر جایی که توی روایات تمجیدی از اهل کتاب و اونایی که بودن بخواد باشه اونجا رو باید احتیاط کرد. حتی جریان عبدالله ابن سلام اونم همینطوره. یک دیگه هم هست که اینها قبلا یهودی بودن، روایات اومده در به تعبیری تمجید اونها، نقلهایی، کلمه روایت حیفه که ما کلمه روایت و حدیث رو برای اینا بکنیم، نقلهایی اومده و تفاصیل اومده که تمجید اونها هست. هر جا سرنخ تمجیده اونجا باید دقت بکنیم، دقت بکنیم و حتما پژوهش بکنیم اون چه که نتیجه برهانی استدلالی پژوهش بود رو خواهیم پذیرفت، ولی جا برای احتیاط داره. هر جا که اینجور بحثی هست احتیاط داره، چون اون موقع میشه پیامبر ما النبیون الذین اسلموا و اسلموا چی؟ الذین هادو، یعنی برای کسایی که یهودی شدن پیغمبر ما اونا رو تاییدش کرد یا پذیرفته، اصلا معنا مشکل پیدا میکنه. بعد این نکته ای بود که عرض کردم که الذین اسلموا رو قید توضیحی بگیریم. چرا حالا این قید توضیحی آمده؟ برای این است که به اون جهتی از این نبیون اشاره بکنه که خود پیامبران که از ویژگی‌هاشون این بوده که تسلیم احکام الهی بودن، یعنی همونطور که دریافت کننده حکم بودن تسلیم او هم بودن، مجریش هم بودن. این نبود که اونو دریافت بکنند ولیکن در مقام عمل شکل دیگه ای یا سکوت کنند یا حکم دیگه ای بدن. پس این قید همه انبیاء الذین اسلموا، اما یحکموا للذین هادو اون حکم کردن برای یهودی ها، یعنی سائلین یهودی ها بودن و همواره انبیا بر اساس تورات حکم کردن برای این سائلینی که از یهودی بودن در طول تاریخ. و چون جمع هم آمده و معلوم میشه النبیون این سیره مستمره‌ای بوده از زمان حضرت موسی به بعد، پیامبران بنی اسرائیل که می اومدن بر اساس معیار تورات بوده. یحکمو به النبیون الذین اسلموا للذین هادو. تا اینجا یه بحث در جلسه قبل بیشتر بحث شد و از اینجا دقت بیشتری داشته باشیم. و ربانیون و الاحبار، نکته اول در باره ربانی هست. ربانی اگر ماده اولیه آن را رب بگیریم یعنی منصوب به رب، و رب مراد رب تشریعی است، چون فضای بحث ما اوامر و نواهی و احکامه. رب تکوینی فضای بحثش ایجاده، مدیریت، خلق، تدبیر امور تکوینی است. پس رب تکوینی تدبیر امور تکوینی، رب تشریعی تدبیر امور تشریعی. تشریع یعنی اوامر و نواهی، نصیحت میکنه خدا، برهان میاره، بشارت میده، انذار میکنه. بالاخره انسان را با آن که اختیار دارد اون رو هم تدبیر میکنه. پس یه بار نظام بی اختیار، طبیعت بی اختیار را خدا تدبیر میکنه، یه بار انسان با اختیار را خدا تدبیر میکنه. ربوبیت تشریعی یعنی ربوبیت و مدیریت انسان با اختیار، که با لحاظ اختیار او راهنماییش میکنه و از حیوان بالفعل او رو به خلیفت اللهی میرسونه. این ربوبیت فضل دوید بالفعل، بالقوه انسان خلیفت اللهه، ولی بالفعل که یه اون اولش بالفعل، اما بالقوه یعنی استعداد خلیفت الله شدن را داره. چطور خلیفت الله میشه؟ تحت ربوبیت تشریعه. خدا هم میکنه، نه میکنه، هدایتش میکنه، آگاهش میکنه، یاریش میکنه، میبخشدش، یا نصرت براش میاره، بالاخره آخرش به نتیجه میرسه. به حکومت خدا من به اون مقامات دست پیدا میکنه. پس مراد از این ربانیون یعنی کسایی که منسوب به پروردگار، یعنی خدایی هست. این از این زاویه. یه بار دیگه هم این است که از این زاویه قضیه نگاه بکنیم که مظهر ربوبیت تشریعی پروردگار عالم هست. یعنی چطور خدا بنده هاشو دوست داره، اینها رو راهنماییشون میکنه، هدایتشون میکنه، رشدشون میده، حفظشون میکنه از آسیبا. اینا علماء ربانی هستن که بندگان خدا را سرجید میکنن، حمایت میکنن، هدایت میکنن، تعلیم میدن، تبکیه میکنن، یوزکی راه انبیا را ادامه میدن. یعنی این بعد تربیتی اونها را علاکلانم به نظر میرسه که هر دو تا نکته قابل استفاده از این ربانیون هست. یعنی از یه طرف خدایی هستن، از یه طرف هم کار خدایی میکنن. چطور خب بعد خدایی بودن یعنی چی دیگه؟ خدایی بودن یعنی که مظهری برای اراده پروردگار هم. از خودشون هیچ چی ندارن، هرچه هست امر الهیست، حکم الهیست. اینا امینانه، امین الله هست، امینانه حرف خدا را بندگان خدا میرسن. اینا که حتی قابل انتباه که بالاتر از قابل انتباه، یعنی میخوام بگیم اگر بارسترین قابل انتباه مال جاییه که برادر مثلا امکان هست منطبق باشه، امکان هست منطبق نشود، نه، این بارسترین مصداق ربانیه اون حضرته. اما نسبت به این آیه شریفه دو تا مسئله برادر. یه بار مرادمون از رب ما این مفهوم ربانی بارسترین مصداقش امیر بان آیه هست من الاولین الى آخر، یک بار میشه مفهوم رب. اما یه بار هست تو سیاق بحث داریم، یعنی از یه بار تطبیقه، یه بار مصداقه. مصداق این الربانیون فرق میکنه، چون اون النبیون به صورت کلی، ربانیون یه مفهوم کلی دارد، کسانی که رهبر انبیا بودن. حالا از چی در کجا میفهمید رهبران؟ چون بعد از نبیون آمده یحکمو بها النبیون، یحکمو بها النبیون در راستای اون، و ربانیون و بعدش هم و الاحبار. اینا سه تا هستن. خب برای اینکه اگه یادتون باشه عرض کردن شیب بحث دست ما بیاد که آیا صبرش کدومه، اوجش کدومه، خب وقتی که نبیون هست وی اصلشه، بعد ربانیون وسط کار، احبار بعدش. یعنی در اینکه مقام ربانیون از احبار بالاتر هست از روی شیب بحث درست میشه که اول نبیون مطرح شده بعد ربانیون. پس معلوم میشه ربانیون کسانی هستن که نزدیکترن به نبیه. چه کسی نزدیکتر به امیر المؤمنین علیه السلام پیامبر از لحاظ تطبیق مصداقی، بارسترین مصداق تطبیقی اون از لحاظ مفهومش اون حضرت هستن. اما بیایم بحث مورد نزول این بحث رو چیز بکنیم، مورد نزول رو بررسی بکنیم، یه مقداری فرق میکنه و مورد بحث بس ربانیون رو با این توضیح که عرض کردن و این معلوم میشود که همواره برادران در طول تاریخ هم نبیین بودن، هم ربانیون بودن، هم احبار بودن، اینا بودن، یعنی جامعه نیاز داره به این لایه های دیگه هم هست. و یکی از دلائل اثبات ولایت فقیه همینه، خواهی از کجا در میدهد که ولایت فقیه رو میشه از این آیه شریف هم استفاده کرد؟ و تازه ولایت فقیه مال امم پیشین، نه الان، چون برای گذشته ها نقل میکنه. یحکمو، مگه یحکمو نیست؟ به ها النبیون، خب بعد از نبیون چی؟ یحکمو به ها الربانیون، حکمی کنن به ما انزل الله، حکومت دارن، حاکمیت دارن، حکمشون نافذه است، مردم لازم است تبعیت بکنن، تمام. ولی احبار، احبار باید بعد از ربانیون. یعنی این سلسله مراتب رعایت میکنه که اول و ربانیون و احبار اونا هم هست. پس اینو نمیخوام بگیم با مسئله ولایت فقیه از همه یک آیه به تنهایی، نه، یکی از آیاتی که کمک میکنه به بحث، از آیاتی که کمک میکنه به بحث که مجموعه آیات رو باید کنانه نه و نتیجه و جمع‌بندی همه آیات را به عنوان حرف آخر را زد، نه اینکه از یک آیه ما میخوایم همه مطالب رو در بیاریم، در نمیاد. از یک آیه همش در نمیاد، از همش همه چی در نمیاد. اون اینجا و ربانیون و الاحبار، احبار را شما یه طلباتی به من بزن. اللهم هبر به مداد و خوشنویسی ویدی به همین نوشتن اینها میگن هبر. احبار یعنی علما، منتها علما یعنی میتونست بگه علما، چرا بگه احبار؟ میخواسته یه چیز اضافه کنه و اون این است که بعضی عالم هست ولی نما ندارند، یک نمایی، نفوذی، تأثیری، زیبایی، زیبا نمایی علم رو ندارند، اون زیور علم رو نشون نمیدن، ولی یه ادهی هستن که عالمند و بعد به این عالم بودنشون بگیم مثلا افتخار میکنن، راضی هستن و علم رو خوب جلوه دادن. پس هبر به تعبیری علاوه اون که دانشه، خوشنویسیه. خوشنویسی چیز آدم ها چشم آدم رو به خودش جذب میکنه، جذب میکنه. پس احبار علماء جذاب، نافذ، مؤثر و زیور علم، افتخار علم، اون فرشتگان اینجوری، یعنی که کسی که بینا نگاه بکنه شوق پیدا کنه دنبال علم بره. و بعضی از علما مثلا بگونه ممکنه عمل بکنن که این جذابیت و برجستگی و نورانیت علم رو نتونن نشون بدن. حالا درسته که اینها اهل ربانی نیستن، ربانی عرض کردیم کسی که تهذیب نفوس مردم رو کنه، تربیت ما یا زکیه و کار رب رو انجام میده، یک کار تربیتیه، معلم اخلاق ربانیه. اما این احبار معلمه، تولید علمه، پیشبرد علمه، فریختگان نه، بل احبار. پس احبار تفاوتش با علما در اینه که اینا علما برجسته مایه افتخار زیور علم و زینت علم و اینها هستن، اینا هم گام بعد. یک نکته در اینجا باید عرض کنم که کلمه ربانیون و احبار غیر از احبار و رهبان، احبار و رهبان که ما میکنم بهم رهبان بیشتر با مسیحی ها تطبیق پیدا میکنه، ولی ربانیون و احبار عمومیت داره، هم برای یهودی ها بکار برده میشه، هم برای مسیحی بکار برده میشه، هم برای جامعه اسلامی ربانیون و احبار، چون احبار علما. ولی اون رهبان که بگیم، پس این تعبیر ربانیون و احبار اختصاص نداره که مثلا بگیم ربانی مال فلان فرقه، احبار مال فلان فرقه، اینطوری نیست. این در کاربردهای قرآنی در عام به کار رفته است، نه فقط خصوصا اینجا، جاهای دیگه هم که به کار رفته ولی رهبان اینطوری نیست. رهبان چون اصلا چیز رو رهبان رو مسیحی ها ابتدعو رهبانیت رو نه دیگه، در اینجا به علمشونه. اگر میخواست اون بگه که ولی احسن این بیشتره، اما اون ربانه نه، اون بایش برشه هیبر نباشه چه؟ نه اون که باید باشه. مگم بله، اونجا هرچی که میریم شیبش میاد پایین. نبی ما ربانی هم هست، نبی احبار هم هست، اما ربانی ما نبی نیست ولی هیبرم هست. پس درجه ربانی از احبار بالاتره، هم احبار هست ولی احبار ربانی انگوش میزن رو بوده بر جفتتره از او چی؟ کار میکنه، خدمت میکنه، تأثیر نفس داره، نفوذ داره تو جامعه. یک چیزی بگم به تعبیری حجت الاسلام و المسلمینه، یعنی هم اسلام هم مسلمین. چرا فرق بین حجت الاسلام و المسلمینه؟ حجت الاسلام فقط اون عنوان حکم دینی رو میتونه بیان، ولی المسلمین برای مردم اصلا یک مایه اعتبار و اعتماد دینی است، بنا هم مؤمنینه. یعنی هر دو تا زلش، یعنی بعد یکیش ممکنه همون او بعد مردم بوده. این ربانیه وقتی تره در کار آمدی سیده، ولی احبارم بجای خودش هم، ولی احباری که اصلا باز بعد ربانیت نداشته باشه هم نمیشه، به حد خودش در حد خودش هست، ولی برجستگی صفتی که بر آن تأکید شده است احبار بودنه. یعنی این عالمی که افتخاریست برای علم و برای جامعه، خب اینا ما باید قطع شناس باشیم، ولی خب همه که اینطوری نمیشه. الان ما هم برای حوزه، علماء حوزه و علماء دانشگاه، مگر فقط در حوزه هم، در دانشگاه هم هستن اصابید، ولی ربانیان رو باید تو حوزه ها پیدا کرد. علماء ربانی دیگه، اولیاء الهی، اون باز یک وصف دیگه ای هست. ممکن مصداقا که ممکنه بر یک نفر هم هر اطلاق بشه، هم ربانی، هم اولیاء، هم ویجا، انواع تطبیق ممکنه بشه، ولی بالاخره مفهوم رو ما نگاه میکنه، اون اولیاء واژه دیگه است. و ربانیون و الاحبار، حالا به برادران یکی کلمه ربانی به کار رفته، دو کلمه احبار بکنه، اسم که نبوده، یعنی معیار وصفه. واقعا چه کسی این وصف ربانی رو داره؟ ما که نمیگیم فلانی فلانی، احبار واقعا کسی، چه کسی مصداق احباره؟ شناسنامه ای نیست این قضیه، حقیقی و واقعی. در این حالی که با وصف ربانی رو مدرح میکنه، احبار بودن رو مدرح میکنه، ولی باز برای اونها دو وصف دیگر رو هم ذکر میکنه، میگه این به خاطر اینه، ولی به خاطر این جایگاهشونه. ربانی و احباری که چنین جایگاهی دارن، حالا این جایگاه رو بررسی میکنه، به ما به خاطر به مفتوح فزو من کتاب الله و کانو علیه شهدا. این حضرات دو تا ویژگی دارن، یکی پاسدار وحیند و دیگری ناظر وحیه. ناظر پاسدار یعنی نمیذاره آسیبی به این مکتب وحی وارد شود، به این وحی وارد، این مفتوح فزو من کتاب الله. یک ناظر است که درست پیش رود، یعنی اجرا شود، پیاده بشه، این میشه شاهد. این واژه ها رو باید هر کدوم جایگاه خودش رو برسه. و ضمناً اگر دقت بکنیم کم کم وظیفه من و شما هم روشن میشه. من و شما باید ربانی در حد خودمون باشیم، هبر هم باشیم، دانشمند هم باشیم. میگم مثلا ابن عباس گفتن هبر الامه هست، ابن عباس که تفسیر گفته هبر امت، ولی دیگه اون ربانی امت که باش گفته نمیشه، دانشمندیه، مفسری، محذب نفوس و تربیت، این اون حرف برو در واحد دانیش، ولی هبر امت به ابن عباس گفته شده. به همین ربانی اون هست بله بله نه 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 بله خدا از همه ما خواسته است، ولی حالا چون به اونها سپرده، حالا وظیفشون درست انجام دادن یا خودشون خیانت کردن یه بحث دیگه است، ولی موظف بودن، دو تا مسئله، اینا موظف بودن. چه کسایی؟ کسایی که ربانی نما بودن نه با تقوا کرد دیگه، تقوا خودش دیگه هنسان انسان امین کرده، حالا اسمتی که دریافت کننده و باشه صد بالا داره، ولی تقوا که باید عالم باید عادل باشه، عدالت توی همه این بحث هست، عدالت اینه خیانت نکنه، اونی که یک کسی مثلا همه چیز نه اینا باید این رو این وزید موظف بودن پاسدار این کتاب باید ول احبار به مستحفظ و این مستحفظ رو باش کنم ما مصدریه اسم به ما به مستحفظ و بعد مجهول آمده، اول ما بیان معلومش بکنیم این چی میشه، مثلا مثل اینکه بگیم واستعمرکم فیها، خداوند از شما طلب عمران کرد در زمین، از شما طلب کرده که زمین را آبادش کنیم، خدا از اینها خواسته است که باید پاسدار قرآن باشه، پاسدار تورات باشه، بعد اینو مجهولش بکنیم، بما تحفظوا من کتاب الله، یعنی یا اینکه ما را مایه موصوله بگیم که این من بیان اون مایه بخاطر آنچه که برای اون معمول به حفظ شدن که حفاظت بکنن که بیان باشد از کتاب خدا. به مصطح چی می فرمایید؟ من متوجه نشد، نه این خواهد مجهول آخه، این مجهوله، کردن باشه معلوم میشه، به مصطح فضو بعد به مصطح فضو، این معمول به حفظ شدن که بیان باشه از کتاب الهی. پس اگر من بیانیه برای مای موصوله گرفتیم دیگه ما باید موصوله بگیریم، این من بیانیه که من کتاب رو نمستدی به خاطر آنچه که معمول به حفظ شدن که بیان باشد از کتاب خدا، یعنی اینها موظف بودن پاسدار تورات باشن. حالا اینکه به وظیفه‌شون، البته اگر ربانی واقعی باشه و حبر واقعی باشه که این قضیه اتفاق افتاده، اما اون که نیفتاده به خاطر ربانی نما بوده، حبر نما بوده، چون بالاخره همونطور که نبی داریم متنبی هم هست، همونطور که ربانی واقعی هست ربانی نما هم هست، حبر نما هم هست، کسی که عالم نمایی هست، ولی اینا خیانت کردن، این جایگاه رو داشتن ولی خیانت کردن، بعضی ها شد بعد. بله بله یعنی دوتا با هم هم، حالا اینجا الان بحث اسمت آخه مدنه هم نیست، یعنی در صدد بیان این بحث هست یا نه، اما اینکه منزلت نبیون جدا هست، این فرمایش شما قابل استفاده است که جایگاه نبیون رو جدا کرده از جایگاه نبی ربانیون و عباد، اما بخوام از اینجا اون مسئله رو چون در مقام بیان اون بحث نیست، باید اون از یه جا دیگه استفاده کنیم، اجایی که نزدیکتر هست از لحاظ دلالی و سریعتره، از هر جا که هر مطلبی که حق رو لزومی نداره در بیاره، یحکم با نبیون الذین اسلموا للذین هادوا و ربانیون و الاحبار بما استحفظوا، به خاطر اون چی که مأمور به حفظ اون شدن و از اونها حفظ طلب شد که بیان باشه از کتاب خدا، که در اینجا مراد از کتاب خدا به قرینه انا انزلنا تورات یعنی همون تورات، یعنی منتها در اینجا میخواد بگه تورات کتاب الله هست، کتاب خدا است و اینا بعد اینا حفظ میکردن کتاب خدا رو. بله یحکمو، بله یحکمو، یحکمو به بله یحکمو بر سر ربانیون و احبارم آمده، ولی اینها به مصطفیزو، یعنی خود جایگاه اینها رو نشون میده که جایگاه اینها با جایگاه پیامبران فرق میکنه، پیامبران هم دریافت کننده وحی بودن هم تسلیم حکم خدا بودن، اینها مأمور بودن آن حکمی که چیست کتابی که خدا بر پیغمبر نازل کرده این رو بعد از پیغمبر حفظ کن، به مستحفظو یحکمو حکمی کردن ربانیون و احبار به خاطر آنچه که استحفظو من کتاب الله پاسدار کتاب خدا بودن و کانو و بودن بر این کتاب خدا شهدا، یعنی بالاخره روحانیتی نیازه که حاضر و ناظر و پاسدار وحی و پیگیر امر دین خدا باشه تو جامعه، روحانیت مسئول تدین مردمه،
در یک جلسه در همین مشهد در محضر بزرگان، تقریبا اکثر بزرگان حضور داشتن، بنده عرضی داشتم، اون رو اینجا تکرار میکنم. و اون عرض این بود که ما برای امر بسیار عظیم ولایت یک نهادی داریم که پاسدار آن باشه و اون خبرگان است. خبرگان پاسدار این امر ولایت است، حاضرن هم در کمک میکنن، انتخاب میکنن که این ما این مسیر رو ولایی طی کنیم. اما این یک ضلع دین ماست. یه ضلع دین دیگه هم که همین ولایتش هست، وحیانیت، قرآنی و حدیثی بودن نظام و اجتماع، باز با یه چشمهایی، یک نگاههایی باید پیگیر این باشه که آیا ما داریم دینی عمل میکنیم یا نمیکنیم. یعنی این بعدش رو هم پیگیری کنیم، یعنی همونطور که اون بعد را حافظیم، خادمیم که حمایت میکنیم، بعد قوانین دینی رو هم ما پیگیر باشیم که آیا داریم بر اساس دین. که البته این کار را الان شورای نگهبان انجام میدهد، یعنی شورای نگهبان مواظب است که احکام است، ولی به نظر میرسه که روحانیت باید دغدغش این تدین نظام و جامعه باشه، همونطور که الان در اون انجام. ولی من اینو اونجا مطرح کردم، گفتم این احتیاج دارد به این که خبرگان دو تا جایگاه رو بتونن، یعنی دو تا کار رو بکنن، هم حافظ اطرت، مسیر اطرت، هم حافظ قرآن، هر دو تا رسالت رو بشه، یعنی سقبین رو با هم بشه. الان یک دیگه گوشه کار، اون گوشه دیگه سمت دستور کارشون قرار بدم. این پیشنهاد حقیر بود، ولی دیگه در اون جلسه بیشتر مدرح نشد که مثلا بزرگان بقیه هم افاضه ای داشته باشه ما استفاده بکنیم. ولی منظورم این است که یکی از وظایفی که رو دوش ربانیان و احبار هست، پاسداری از کتاب خداست. و مکانو علیه شهدا، و بودن بر این کتاب خدا شاهد. شاهد رو باید توضیح بدم. شاهد یعنی ناظر، مراقب، مسئول. تنجیه باید یک کسی همطوری نگاه میکنه، به اینه میگن شاهد، نگاه میکنه، ولی یه باید نگاهی مسئولانه داره، این میشه شاهد. میگیم بیا شهادت، یعنی وقتی به یک کسی میگیم بیا شاهد بشو، یعنی بیا یک رؤیت مسئولانه داشته باش. پس در شهادت یک رؤیت مسئولانه است، نه اینکه فقط رؤیت باشه من دیدم. نه دیگه، یعنی بیا دادگاه جواب بده، بیا در پاسخگو باش، مسئولیت رؤیت رو بپذیر. پس شهیدم که میگیم، همینطور شاهدم که میگیم. شاهد یک نظارت مسئولانه است، مراقبت مسئولانه، و این یکی از وظایف ربانیون و وظایف احباله. ربانیون احبال باید شاهد باشن مسئولانه برای کتاب خدا، حسن اجرای کتاب خدا هم حفظ بشود، هم پیش بره. و کانو این ماضی بودن، و کانو علیه، و همچنین به مستحفظ و ماضی بودنش، این ماضی بودن رو باید توجه داشته باشیم که این مربوط به گذشته است، نه اینکه به گذشته، یعنی از گذشته هم این قضیه بود، یعنی از انبیاء پیشین هم این جریان وجود داشت. و کانو علیه شهدا، فلا تخشوا الناس. در اینجا این فا را بین به کجا دیده؟ یه بار این است که این فا را به اول بحث انا انزلنا التوراة فیها، یه بار به این تتم زیل بحث، علا کل حالم چه به ابتدا چه به زیل برگردانیم، روی سخن به احبار و رهبان، به چیزه ربانیون احبار، به چه دلیل؟ در این که نبیون نیستن در اینجا، که من میتونم بگم نبیون در اینجا نیست، چرا؟ چون ادامهش داره، فلا تخشوا الناس و لا تشتروا به آیاتی ثمنا قلیلا. ما اینجور ادبیات رو برای پیغمبرا نداریم. اما این که باز خود مردم هم نیستن، این که میگه فلا تخشوا الناس، پس معلوم میشه از یه طرف انبیا نیستن، از یه طرف هم مردم نیستن، در میگرده به این وسطی ها ربانیان احبار، منتها ربانیان احبار، ربانی نمایان، احبار نمایان یهودیه همون زمان، یه ده اونجا بودن، ابلیس
عالم، مورد توجه مردم، که ما اینجوری هستیم. خب بعد مردم اونا مراجعه میکنن، حالا حکم خدا رو اونا مراجعه کردن، پولم میدن. اونا میخواد دیگه شما باید توحید داشته باشید، توحید در خشیت و همچنین در رجاء، در خوف، امیدتون فقط به خدا باشه نه به پول. هر دو تا رو نفع میکنه. پس فلا تخشوا الناس، بخشانه مثل الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم بخشانه. منتها اون روی سخن فلا، روی سخن به کیه؟ به مسلمانان، به مؤمنانه. در اینجا روی سخن به ربانیان احبار، ربانیان احبار یهودی اون زمان. فلا تخشوا الناس وخشونه، و فقط از من بترسید. ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا. ببینید این امر و نهی در فضایی گفته میشه که جا داشت، یعنی اگه خدا این امر و نهی نمیکرد امکان این قضیه بود، و خدا امر کرده نهی کرده که نکنید این کار رو. فلا تخشوا الناس وخشونه ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا. همین جمله رو بگم دیگه بقیهش انشاءالله برای جلسه بعد. ولا تشترو، اشترا یعنی خریدن، بعد یه چیزی بفروش یه چیزی بخرید. چی رو اینا فروختن؟ چی خریدن؟ آیات الهی رو فروختن. ولا تشترو به آیاتی، احکام من را، قرآن من را، دین من را نفروشید. دین فروشی نکنید. ربانیون احبار، ربان نمایان، احبار نمایان، این کارا نکنید. ثمنا قلیلا، به خاطر اینکه دنیا گیرتون بیاد. دنیا ثمنش، ثمنا این تنوینش، تنوین تقلیله، ولی برای تأکید برای اینکه این تنوین ثمنا قلیله. شما دین خدا رو دارید. حضرت زهرا سلام الله علیها برای یه حدیث، یک حدیث از پیغمبر گفتن این ارزشی، یک حدیث از حسن این هم بود. اینجوری به خودشون زدن بچه هم نیشتر، حال نه به خاطر بود امامتون بزرگوار که اونا علم قرآن من، ولی یه حدیث در نظر حضرت از فرزندان ارزش بالاتری داره. جز آیات قرآن اینها راحت معامله، آیات الهی را فروختن، ثمن قلیل دنیا را به دست آوردن، و معلوم می شود که مثلث اشراف زر زور تزویر در همچنین مثلث اینجوری و جریان نفاق تو این قضیه بود که انشاءالله بقیهش در دست خدا انشاءالله همه ما رو حفظ بکنه و در این مسیر سربازی ولیعصر ثابت قدم بداره انشاءالله. صلوات بر محمد آل محمد.